أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب در مسئله دوم از این فصل مرحوم سید چند موردی از موارد شک را ذکر فرمودن و خواستم بگن به این که در این موارد از موارد جهل به نجاست که علم بعد از صلات به نجاست موجب برای بطلان صلات نیست، به عکس اون که اگر عالم به نجاست بود ولی نسیان از نجاست کرد و وارد نماز شد قبلاً به عرض رسید که در نسیان وظیفه اعاده است، اما در جهل به نجاست وظیفه اعاده نیست بلکه همون مجزی و کافیه. حالا در اینجا عرض کنم حضورتون که آخرین مسئله‌ای که تقریبا در همین فروع شک در مسئله نجاست از سید مطرح فرمودن اینه که می فرمند به این که اگر بنا ارز کنم حضورتون که لو وقعت قطرتو و کزا لو رعافی بدنهی او صوبهی دما، اگر بنا شد که مکلف در لباسش یا در بدنش خونی دید و قطع به انه دم البق او دم القروح المعفوف او انه اقل من الدرهم، ابتداعا نظر کرد دید در لباسش مقدار خونه و مطمئن شد به اینکه این خون خون مثلا پشه است که مضر به صلات نیست یا خونی است که کمتر از یک درهم بغلیه یا اینکه مطمئن شد که خون حیض و نفاس نیست. خب شما میدونید که چند تا خونی که در صلات ولو یک قطره باشه مانع از صلات، خون حیض و نفاس و استحاضه اینها مانع از صلاتن و خونی غیر این سه خون، خونهای دیگر هم اگر بیش از یک درهم بود اون هم مانع از صلات و اگر کمتر از یک درهم بود مانع از صلات نیست. حالا به هر حال اگر مکلف در قبل از صلات یا در اثناء صلات ملتفت شد که خونی که در لباسش یا بدنشه خون معفوف به طور کلی، خونی است که معفوف فی صلاته، اما بعد از صلات فهمید که این خون خون غیر معفوف از صلاته یا خون دم و حیض نفاسه یا خونی است که بیش از یک درهم بغلیه، بنابراین آیا نماز او صحیح یا باطل؟ خب معلومه علی القاعده این هم از موارد جهل به نجاست مضر به صلاته. درسته که بعد فهمید و بعد قبل از نماز هم اصل وجود خون را فهمید، اما اینکه اون خون مبطل صلات را که نمیدانست بعد از صلات فهمید که این خون مبطل صلاته، این از موارد جهل به نجاست منجزی است که حکم او گفتیم صحت صلاته. عرض کنم حضورتون که مکزا لو شک کفیشه، این حرفی که سید در اینجا زده بعدن در مسئله دیگری که ما فصل کردیم فصل کنیم در مسئله ششم در فصل فی ما یعفا انحف سرات، یه فصلی مرحوم سید بعد ترتیب دادن که در اون که در نماز معفوب انحه این فصل را تشکیل دادن، اون وقت گفتن امورون، امر اولش در مورد دمه، امر دوم هم در کمتر و کمیشتر از درهمه. حالا در اون مسئله در همون فصل در فصل در امر اولش در مسئله ششم می‌فرمان که اذا شک فی دم انه من الجروح او القروح ام لا فالاحبس عدم العاف. اونجا میگه اگر شک کرد که این خون آیا خون معفو مثل خون جروح و روح که در نواس معفو یا خون معفو نیست مثل خون رعاف که معفو در صلات نیست، اونجا به صورت احتیاط وجوبی میفهمن احوت این است که از این اجتناب کنه و این معفو در صلات نیست. در صورت که اینجا میگه اگر شک کرد معفو، بله در مسئله منحنفی میفهمن لو وقعت از کنم که وقت به انهو اگر قطع کرد به انهو دم البق او دم القروح المعفو او انهو منحو سم تبین انهو مما لا یجوز، اونجا اینه میگه. در این مسئله ششم میگن اگر شک کرد حکم به عدم عف باید کنه، احتیاط وجوبی اینه که باید نماز را در اعاده کنه، یا اگر نماز را در اون گونه نجاست در مسئله ششم اینه میگه. باز در مسئله سوم از امر ثانی ما یعفا عنه فی الصلات میفرمایند به این که اذا شک فی کون دم به قدر درهم او اقل فل احبت و عدم العف. گاهی توهم شده که این فرموش سید در اینجا که میگه اگر بعد کشف از کنیم کشف خلاف شد معفوه و نماز آدنه با او منافات داره، نه این منافاتی با هم نداره. چرا؟ مرحوم سید مستادم به این اشاره میکنه. ببینید در اون مسئله که میگه اگر کسی شک کرد که آیا خونی که در لباس و بدنشه به مقدار معفوون اه هست یا به مقدار معفوون اه نیست، اونجا شک در اصل موضوع دخول در صلاته. حالا میخواد داخل در صلات بشه، نمیدونه که این خونی که در لباسشه یا در بدنشه به مقدار معفو یا به مقدار معفو نیست، اونجا میگه احتیاط کنه و با این خونی که شک داره وارد نماز نشه. در ما نحنفی مفروض اینه که این آقا اول صلات مطمئنه که این خون کمتره و مطمئنه که خونیست که در صلات معفوه، مثلا بعد از نماز فهمید که خون غیر معفوه، میگه عاد و قضا نداره. پس اینجا فضلای عزیز در ما این مسئله بحث در اینه که اگر ناسی جاهل بود و بعد فهمید، خوب میگیم که این محفوظه، زیرا ما خوندیم که جهل به نجاست مضر به صلات نیست. اما اونجا بس در اصل دخول در صلاته که آیا اگر شک کرد حق داره داخل در صلات بشه یا حق نداره، احتیاط میکنه که تگیر اونجا که داخل در صلات نشه. پس این دوتا با هم تنافی نداره، حواسمو جمع باشه. زمنان ما مراجعه کردیم در دست مرحوم استاد هلی کن وقتی که می نمیشتیم اینجا دست ایشون را، یه مسئله را ایشون در این فروعی که سید مرحوم سید ماتن در مسئله دوم ذکر کردن، ایشون یک اصلی را اونجا بررسی کرده که من دیدم خالی از استفاده نیست، به عرضتون برسانم. ما اون اصل اینه که آیا در صلات طهارت خبثیه شرط است یا نجاست خبثیه مانعه؟ این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. ببینید اگر ما از ادله استفاده کردیم که طهارت حد خبثیه شرط، لا محاله حل امر وجودی فضلا اگر شرط شد امر وجودی در عملی، در عبادت یا غیر عبادت، باید احراز بشه. مثل که ما همه ما یقین داریم که صلات ما مشروط به طهارت حدثیه، باید احراز طهارت کنیم. اگر مثلا نمیدانیم که آیا وضو داریم یا نداریم، نمیدانیم که آیا تیمم کردیم یا نکردیم، اگر ما شرط کنیم در صلات طهارت را، خب باید هر امری که مشروطه شرطش باید احراز بشه. بنابراین ما اگر شک کردیم به مقتضای این که آیا این اصل فراهم شده و این شرط فراهم شده یا نه، مقتضای اصالت العدم عدم حصول شرط و احتیاط لا محاله لازمه، چون که برای اشتغال یقینی به صلات مع الطهاره مستلزم یقین به فراغ. یقین به فراغ هم وقتی حاصل میشه که ما بدانیم صلاتمون با شرط حاصل شده. درست آیون؟ اما اگر گفتیم که نجاست مانعه، خب اگر شک کردیم در نجاست و طهارت، میتونیم به اصالت العدم برداریم. خب یه بحثی است که مفضلا میگن که نواهی منحل میشه به اعتبار افرادش. اگر به ما میگن لا تشرب الخمر، یعنی هر فرد از افراد خمر یک نهی مستقل داره. حالا اگر خدای نخواست 10 کاسه خمر در اینجا هست، ما 10 کاسه را مرتکب شدیم، مرتکب 10 گناه شدیم. 9 تا را اگر خوردیم، مرتکب 9 گناه شدیم. 1 را اگر خوردیم، مرتکب 1 گناه شدیم. چرا؟ چون که میگن نواهی منحل به احنلال افراد میشه. درست آقایون؟ بنابراین اگر فرض کردیم که نجاست مانع از صلاته، حالا اگر شک کردیم که این دمی که در لباس ما هست جزء دماء منهی عنه یا دماء حیض و نفاس یا دماء مازاد بر در همه، لا مال شک در اصل وجود نهی میکنیم، چون بنا شد نهی انحلالی باشه. هر فرد دم مازاد بر در هم، هر فرد غیر قروح و جروح دارای نهیه. خب اگر شک کردیم، مقتضای شک اصالت البراءه از نجاست و حرمته. پس ببینید یه مطلی رو یادمون نره که این هر را مرحوم استاد هلی میگفت بدم نیست. اگر ما فرض کردیم از ادله استظهار کردیم که طهارت خبثیه در صلات شرط، لا محاله باید احراز کنیم طهارت خبثیه را، منتها در مورد جهل شارع مقدس انعام کرده بر ما و فرموده حالا اگر بعد از صلات متوجه نشدید محکوم به صحته. اما اگر بناشه که شک ما در اصل در حرمت باشه که آیا نجاست مانع است یا نه، لا محال هر فردی از افراد اگر شک کردیم مجرای اصل براءت، زیر شک بازگشتش به شک در تکلیف و شک در تکلیف نسبت به هر فردی انحلالیه و طبعا مجرای اصل براءت. خب این بحثی است که نسبت به مسئله دومی که سید ذکر فرمودند و مشتمل بر چند فرع، این دو استدراک را از مسئله دوم به عرضتون رسوندن. اما مسئله سومی که مرحوم سید در عروه در این فصل مطرح می‌فرمایند اون اینه. می‌فرمایند لو علم به نجاست شیء، اگر یک کسی می‌دونه که فرض کن کاسه‌ای که کنارشه یک اتاق طلبه‌ای هست، می‌دونه این کاسه دیشب متأسفانه بول کرده بوده از شدت ترس سرما یا ترس قضا مجبور شده که توی کاسه ای از کاسه های خودش بول کنه، بولم کرده. بعد لباسش هم به یادش رفت، لباسش به این بول برخورد کرد و بعد هم با همون لباس نماز خوند. بعد از نماز یادش آمد که این کاسه بول بوده و لباسش هم به این بول ملاقات کرده. آیا فضلا به نظر شما این از نسیان نجاست حساب میشه تا محکوم به اعاده صلات باشه، یا این از جهالت به نجاست که بعد صلات علم به نجاست پیدا کرد تا محکوم به صحت صلات باشه؟ حالا از شما فضلا سوال میکنم، نظر شما ها چیه؟ بله؟ اتیان؟
نسیان.
نسیانه. چرا؟ آقا خوابش نبرین، آسه بود گردنش هم داره کش شده، اشارش بکنی که خب اما عالم به نجاست بده، نجاست کاسه، اما نجاست لباسش هم عالم شده آیان؟ بله؟ آفرین. ببینید فرمایش آقا درسته، این عالم به نجاست بوده، اما اون نجاست کاسه که مضر به صلات نیست، اونی که مضر به صلات نجاست لباسه یا نجاست بدنه. سوال میکنم که این نجاست بدن یا نجاست لباسش را فراموش کرده، عالم بوده و فراموش کرده، یا نه وقتی وارد صلات شده عالم به نجاست نبوده؟ زیرا این که درسته که کاسه نجسه، اما این که فراموش کرده بوده که کاسه نجسه، لباسش هم به این کاسه نجس اصابت کرده، حالا بنابراین نمیدونسته که نجس شده یا نه، وارد شده در نماز. پس این جاهل به نجاست لباسه. درسته عالم ناسی از نجاست بول کاسه هست، اما از نجاست لباسش آقایون چیه؟ جاهل ناناسی نیست. خب بله، اما اگر بنا شد که فرض نگاه کنید، فرض بر این که جناب عالی بول کردی توی کاسه تون در شبه و بعد هم هیچ توجه هم نداشتی، لباست هم به این کاسه ملاقات کرده، خیال کرده این آبه و با همون لباس نماز خوندی، آیا شما وقتی که نماز خوندی نجاست رو فراموش کرده بودی، یا اینکه نه جاهل به نجاست لباس بودی؟ عمده اینه. مرحوم سید، بله شما چی داری؟ چی؟
نسیان تقدیری.
نه نسیان تقدیری که به درد نمیخوره، باید نسیان فعلی باشه. بنابراین نسیان فعلی بر نجاست لباس نشده تا بگیم اعاده او واجبه، بلکه نسبت به نجاست لباس و بدن جاهل بوده و حالا متوجه شده است که نه این لباس نجسه. لذا سیدم میفرمان، بسیار از محشینان قبول کردن حرف سید را که این از قبیل نجاستی است که علم به او نداشته و بعد از صلات عالم به نجاست شده. خب عرض کنم حضورتون که این مسئله پس روشن شد. بله، اما حالا اگه یک بله حالا اون بحث دیگریه که چرا جناب عالی از کنم آب از کنم بولی که توی کسر کردی نرفتی دور ریختی، اون حال کار دیگرش نداریم. اما این بحث در صلاته که آیا این صلات را نسیانن در لباس نجس خونده یا صلات را جاهلن به نجاست خونده، تقریبا شک در صغرای این مسئله. مرحوم سید میخواد بگه که این از قبیل شک در نجاست لباس بوده و علم به نجاست بعد از لباس حاصل شده و بنابراین مضر نیست. و بناس کنم که این احتمال دادن که نه آقا، اون در حقیقت بازگشتش به نسیان نجاسته که محکوم به لزوم اعاده است. بله، اگر فرض کردیم این آقای طلبه به خیال این که این بول نیست آبه وضو گرفت با این، بعد از صلات یادش آمد که این بول بوده، آقا به نظر شما عاده واجبه یا نه؟ چرا؟
فاقد طهور دیگه.
آفرین، علتش اینه که بعد فهمید که بالاخره فاقد طهارت حدثیه است و کسی که فاقد طهارت حدثیه برش اعاده صلات واجبه. خب مسئله بعد فرمان که اگر کسی یه لباس داره، اذن حسر ثوبه فی نجسن فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب الإعادة أبي القضاء. حالا فرض کنید خدا بیامرزش کردم از کنند دامغانیم و خدمتش مدیر رسائل خوندی، میفرمود که اون وقتایی که ما طلبه بودیم شما مرسه دودر بود، اون وقتا مرسه دودر طلبه توش بود، میفرمود که خب ما گویدوهای یک شلوارم بیشتر نداشتیم، حرکت میکردیم صبح میدیم که محتلم شدیم، هیچی هوا هم در قایت سردام به سرما بود، وسط و مرسم یک حوضی بود یخ زده بود، از کنیم پولم که نداشتیم حمام بریم، یخها رو میشکستیم و میرفتیم توی حوض بس میکردیم، اما باز چون که ترسیدیم که لباس بپوشیم شلواره بپوشیم، عرض کنم حضورتون که بدون که باز بدن ما نجس بشه بدون شلوار میرفتیم به درس. آشکازم میگفت که یک مرتبه از محصه دودر در آمدم و خواستم برم محصه نواد و محصه باقریه، اون وقتا محصه باقریه هم بود، برای درس، تا از این بازار اون وقت بازاری بود اونجا بازار سرپوشیده وارد سند شدم و از سند خواستم برم به طرف بسته بالا خیابان، یک بادی زد این عوا قوای ما رو زد عقب، تمام از کنم لباس این شلوار بدن ما روشن شد. حالا عرض کنم حالا کسی اینطوری شد یک لباسی داره و عرض کنم حضورتون که خود جنوبم جنابت قدس کرده اما این لباس نجسه و میخواد حالا نماز بخونه، خب باید ساتر عورت داشته باشه، هیچ ساتری هم جز همین شلوار نداره، آیا در این صورت چه کار باید کنه؟ با همین شلوار نجس نماز بخونه یا شلوار بکنه از پاش و عریانن نماز بخونه؟ اذن حسر ثوبه فی نجسن فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب الإعادة بالقضاء. در همون لباس نجس نماز بخونه، نه اعاده داره و نه قضا. خب چرا آقایون؟ خب یه شرطی را که طهارت خبثیه بوده از دست داده، یا به قول استاد هلی مانع اگر باشه، خب مانع در صلات وجود داشته و اون نجاست لباسش بوده. خب چطور در این حال میگیم به این که اعاده واجب نیست در صورت که این آقا لباسی که پوشیده لباس نجس بوده؟ دقت کنید یه روایتی هست موثقه عمار ساباتی که در باب 45 از نجاسات حدیث 8 این روایت رو براتون بخونم بعد وارد مسئله بشه. آفرین، حالا بحث میکنیم. قبلا این نوایت بخونم براتون. انه سؤل عن رجل ليس عليه الا ثوب بلا لثوب لا تحل الصلاه فيه. این همین مسئله ما رو سوال میکنه عمار از امام صادق سلام الله علیه، کسی که یه لباسی داره اون لباسش هم نجسه ولی سیجد ما ان لیقسلهو، آبی هم پیدا نکده که بشورد و بعد با لباس طاهر وارد نماز بشه، کیفه یسنه چه کنه؟ قال علیه السلام یتیمم و یسلی فاذا اصاب ماء غسله و اعاد الصلاه. امام فرمود که فعلا نماز یا با تیمم بخونه. بعد کنم حضورتون که بعد که آب پیدا کرد لباسش را تطهیر کنه و نماز را اعاده کنه. حالا محل شاهد ما اینه که با کسی که با لباس نجس نماز خونده و مزهرم بوده، آیا اعاده طبق این روایت واجبه یا واجب نیست؟ یادمان نره اون مسئله اصولی که مکرر به عرض رساندم، باز یادمان نره. تارتن تمام وقت مستوعبه، یعنی این آیه شلواری داره، شلوارش نجسه، وقتی یا آبی هم پیدا نمیکنه در طول این مدت که لباسش را آب بکشه و با لباس طاهر نماز بخونه. باید اخرى نه، وقت مستوعب نیست، مثلا 2 ساعت 3 ساعت آب گیرش نمیاد، ولی بعد در آخر وقت آب گیرش میاد. حفظ الا طبق اون قاعده اصولی که عرض کردیم که امر تعلق به طبیعی صلات گرفته و اون طبیعی صلات مشروط به شرایطی است که من جمله در اون طبیعت شرط شده که باید طهارت خبثیه را داشته باشه. خب این آقا چون طبیعی دارای افراد عرضیه است و افراد طولیه، افراد طولیش کدام فضلا؟ از بین اول وقت تا آخر وقت افراد طولیه هستند، درست آقایون؟ خب این آقا چون متمکن از افراد طولیه است که آخر وقت متمکنه که نماز را در لباس طاهر بخونه. خب طبق اون قانون مسئله اصولیه، پس این متمکن از امتثال امر به طبیعت هست، حالا ولو در آخر وقت. پس اگر در اول وقت نماز خون با همین لباس نجس، اما در آخر وقت قدرت بر طهارت پیدا کرد، معنیش اینه که این قدرت بر امتثال طبیعی مأمورون به داشته و در این حال به غیر او انجام داده. باید وظیفه چه آیان؟ بله؟ وظیفه عادی در وقت. اما اگر فرض کردیم که وقت مستوعب بود، خیلی خوب، تمام وقت دیگه قدرت نداشت، اون دیگه معلومه، چون وقتی قدرت نداشت میشه امر اضطراری. ما در درس‌های قبلا گفتیم، شما هم در کفایه خوندید، کسی که مضطر باشه به بدل و لباس از کذا، خب مانعی نداره که نماز امر اضطراری رو انجام داده و اطاعت امر اضطراری مجزی از وظیفه است، درست آقایون؟ خب این تعاقد اصولی که به ما گفتن. اما سخن ما فعلا در نصف وقته. این آقا اول وقت یا تا وسط وقت همین یک شلوار داشت، این یک شلوار هم متنجس شده بود. حالا این آقا مخواد که اگر مسترده که بپوشه این لباس را، چون دیگه از کنن هوا سرده یا قرده، چاره هم جز این نداره. حالا اگر مستر به پوشیدن لباسه و ممکنم نیست برایش نزع لباس به خاطر سرما و غیر زارک، در همون لباس نماز بخونه و اعاده واجب نیست. چرا که واجب نیست؟ در صورتی که مستوعب باشه. اما اگر مستوعب تمام وقت نبود و میتونه آخر وقت بدون این لباس نجس بخونه، کافیه. حالا اگرم مستوعب شد تمام وقت که مجبوری که با لباس نماز بخونه، در اینجا عرض کنم که آیا نماز را آریان بخونه یا نماز را با همین لباس نجس بخونه؟ اینجا بدی اختلافیه. بعضی ها میگوین به خاطر اینکه جنبه طهارت مقدمه، لباس را نزع کنه و با همون عریانن بخونه، در وقتی که ایستاده دستش را روی ذکرش بگذاره دلیاش هم به هم بچسبونه که دوباره پیدا نباشه، جلو رو هم با دست بپوشانه و بعد عریانا نماز بخونه. بعضی هم میگن نه. بله؟ همین دیگه؟ خب هیچه. حالا اگر بناش که به قول شما نمیتونه اون رو هم انجام بده، سرد هوا، خب معلومه وقتی اینطوری هست سرد هوا، میتونه با همون لباس نماز بخونه و علال قاعده امر اضطراریه و امر اضطراری که مصوعب تمام وقت باشه، امتثال او موجب برای اجزاء. والحمدلله، صلی الله علی رسوله.